أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللهم تعالى أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال انشاءالله مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید. انشاءالله در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و شیعان حضرت، دوستان محبین حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی قطعی و آجل نائل بفرماید و ما را از یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مکرر این حدیث رو شنیدید از وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به اشکال مختلف. فریقین نقل کردن، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق. مثل اهل بیت من بخوایم مثل بزنیم، مثل کشتی نوح هست. کشتی نوح تنها پناهگاهی بود که برای مردم در نظر گرفته شده بود در اون طوفان شدید و اون سیل شدیدی که پیش آمد، تنها پناهگاه بود. در روایت ملاحظه کردین در قرآن هم هست، فرمود که همه غرق شدن الا کسانی که سوار کشتی بودن. لذا در بعضی نقلا هست که دیگه اصلا نسل تجدید شده، اون نسل ریشش کنده شده، یه مرحله جدیدی شروع شده در بعد از طوفان و قبل از طوفان، اصلا عوض شده همه چیز دیگه، اون نسل جمع شدن به نسل دیگه سر کار آمدن. حالا سوره نوح خوندنیه، یه موقعی انشاءالله باید خونده بشه، آیاتش معنا بشه. حضرت نوح نفرین کرد اینها رو دیگه، نفرین حضرت نوح هم نفرین عجیبیست. خب آمده و 950 سال به نسل قرآن دعوت کرده، بعد میفرماید من همه تلاش ها رو کردم، هیچ کم نگذاشتم خدایا، هر چه باید بگم گفتم، پنهانی بگم، علنی بگم، راه یادشون بدم، اینا زیر بار نمیرن. حتی بهشون گفتم شما بیاید طرف خدا، زندگیتون آباد میشه، راه رسیدن به دنیای سالم هم یادشون دادم. استغفروا ربکم فاستغفروا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا فقلت است. این تازه بعد از استکبارشون دیگه دعوت کردم به انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم. هر چه دعوت کردم که به سمت مغفرت تو بیان، تو جبران کنی برشون خطاهاشونو، انگشتاشونو تو گوش گذاشتم. و استخشوا ثيابهم و اسروا و استکبروا استکبارا. بعد از این استکبارشون استکبار کردن، روی گردوندن دوباره، ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. دعوت کردم پنهان علنی. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. حرف بدی نزدم، چیز سختی نگفتم، گفتم به سمت پروردگارتون برگردید، از او طلب مغفرت کنید که خدای متعال غفار، جبران میکنه براتون، مغفرت شامل حال شما بشه. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگه این کارو کردید باران رحمت خدا، برکات آسمان نازل میشه. یمددکم به اموال و بنین، شما رو مورد کمک با مال و فرزند قرار میده، که میدونید این آثار استغفار دیگه. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. تا میرسه به اینجا که میفهمد که حضرت نوح دیگه از اینها مأیوس شد. حالا ببینید سوره رو. و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدا احدیشون رو دیگه باقی نگذار. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک. اینا ماندنشون دیگه هیچ خاصیتی نداره، خودشون که هدایت نمیشن برای چی دیگه بمونن؟ برای چی تو دنیا بمونن؟ خدای متعال اصلا برای چی ما را آورده تو دنیا؟ آورده شیطنت کنه؟ میفرماید که اینا که اگر بمونن، خودشون که به راه نمیان، یک، من هر چه تلاش بوده کردم، 950 سال دعوت، خودشون که به راه نمیان، بندگان تو رو گم میکنن تو عالم، سردرگمشون میکنن. یا ولو عبادک، این که کار خودشون. خب یه عده‌ای رو خدای متعال نگه داشته برای اینکه نسلی دارن. لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، این در سوره مبارکه فتح، ظاهرش در داستان فتح مکه است که کفار با یک مؤمنینی که در مکه زندگی میکردن آمیخته بودن، مؤمنین پنهان بودن. خدا امتحان کنه، لو تزیلو، اگه مؤمنین از کفار جدا شده بودن، لعذبنا الذین کفروا، ما کفار رو عذاب میکردیم، چون آمیخته بودن ما از عذاب کفار هم صرف نظر کردیم. در روایات ملاحظه کردید این تزایل رو یه جور دیگه این معنا کرده، فرمود وقتی نسل ها از هم جدا میشن دیگه تو نسل کفار مؤمنی نمیمونه، اون وقت نوبت ظهور امام زمانه. تنهایت میفرمایید و میاد بساط کفار رو جمع میکن. گویا در دوره حضرت نوح همین اتفاق افتاده، تزایل نسل ها حاصل شده. حضرت به خدا عرضه میدارد که اینا اگه زنده بمونن، نه خودشون به راه میان، مانع دیگران هم اصلا نسل پاک هم اینا ندارن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. چه وقت خدای متعال عذاب میکنه؟ وقتی همه دعوت ها اثر نمیکنه، یک، اینها بمونن سد راه دیگران هم میشن، دو، هیچ خیری هم دیگه درشون نیست، یک کسی رو زنده نگه میدارن، چون بعد پنج نسل یه مؤمنی براش به دنیا بیاد. شنیده امیرالمؤمنین وقتی دست فین شمشیر میزدن به مالک فرمودن من که میزنم نسلش هم میبینم، یه نسل پاکی هم داشته باشه ردش میکنن. کار به جایی رسیده در داستان حضرت نوح که میفهمد که ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. وقتی کار به اینجا رسید، حضرت نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دیگه خدای احدیشون رو باقی نگذار، تمام دیارشون رو جمع کن. خدای متعال همین کار رو کرد. در قرآن است، در سوره و زاریات، که دیگه هیچ نسلی باقی نموند ازشون. ملاحظه فرمودید، حالا ببینید اونها رو. در سوره مبارکه اسراء هم ملاحظه کردین، اول سوره اسراء میفرماید که بنی اسرائیل و آتینا موسی الکتاب و جعلنا هدی لبنی اسرائیل، ما به حضرت موسی کتابی داریم که چراغ راه بنی اسرائیل باشه. الله تتخذوا من دونی وکیلا، این چراغ راه هم عالم رو برانا روشن میکرد که بفهمن نباید به غیر خدا تکیه کنن. این اصاره این دعوته. بعد میفهمن ذریت من حملنا مع نوحن، تمام این بنی اسرائیل ذریه حضرت نوح و کسانی هستن که تو کشتی حضرت نوح بودن، دیگه نسل دیگه ای نمونده. اینا تماما نسل اون کسانی هستن که حمل نام عنوهن، سوار کشتی شدن، نسلی ازشون باقی نموند، هیچی ازشون باقی نموند.
انه کان عبدا شکورا، او بنده شکور ما بود، ما هم او و دوروبریاش رو حفظ کردیم و نسل رو عوض کردیم دیگه، اونا رو بساتشون رو جمع کردیم. لا تذر علل ارض من الکافرین دیارا، یه بساط جدیدی تو عالم پهن کردیم. تو این جابجایی که اتفاق افتاد، فقط محیط امن وقتی خدای متعال بنا شد عذاب نازل کنه، فقط کشتی بود دیگه، میدونید هیچ کسی در امان نبود. حالا در بعضی نقلا داره این آب همه عرض رو گرفت الا کعبه. حتی وقتی آب شروع کرد جوشیدن و باران باریدن، حضرت به پسرشون حضرت نوح، همون پسر ناخلف که قرآن میفرمدن نهو لیس من اهلک، بهش نامدن بیا سوار شو. گفت سعابی الى جبل یعصمنی من الماء، میرم به یه کوهی پناه میبرم، قلهی میرم که اونجا من حفظ کنه از آب. سیل که رو قله ها نمیاد که، از قله ها سرازیر میشه. سعابی الى جبل یعصمنی، فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، این امر الهی امری نیست که پناهگاهی وجود داشته، تنها پناهگاه همین. ظاهر بعضی روایت همینه که مربوط جغرافیای خاص نبوده، یعنی کلا نسل عوض شده دیگه، یه نسلی رفتن یه نسل دیگه اومد، بساط یه نسلی جمع شده، چون حجت ها تمام شده. عرض کردم کارت بیان حضرت ابراهیم، ببینید سوره نوح رو حضرت تمام تلاشو کردن، 950 سال عنایت می‌فرمایید، همه تلا همه راه را رفتن، هر راهی باید بریم بیارم بر خود برم، رسیده به این که اینا نه به راه میان نه نسل پاکی دارن، مزاحم دیگران هم هستن. خب برای چی دیگه بمونن اصلا؟ برای چی؟ خدا متعال یه ذره دنبال بازیگریه. میفهمد اگه تزایل بشه همه نسل کفار رو من جمع میکنم. داستان اهل بیت نبی اکرم اینجوریست. یه جریانی تو عالم هست که جریان همون کفار، ادامه کفار زمان حضرت نوحه، که اینا به هیچ صراطی مستقیم نیستن، از دل امت نبی اکرم هم بیرون میان. هر دعوتی، هر امامی، هر راهی جلو پاشون میذارن، به راه بیان نیستن. کار به یه جایی میرسد که نسل ها هم تزایل پیدا میکنن، یعنی دیگه نسل پاک هم اینها ندارن، و خدای متعال کار رو تمام میکنه، همه رو جمع میکنه. یه عده در امانن، اونایی که پناه بردن به این کشتی. وقت عنایت بکنید این تعبیر و روایت که مکررم شده از حضرت، ببینید مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح. یه عده عنایت دارید وقتی بخوان مثلا تعبیلات و قرآن رو بفهمن، خیال میکنن رابطه تعبیل و تنزیل، رابطه ظاهر و باطن قرآن، رابطه حقیقت و مجاز گفتنم بعضی، مثل ارتباط حقیقت و مجاز. فهم حقیقت و مجاز هم آسون نیست، به خصوص یه مجازهایی رو خواص میفهمن. بله وقتی میگی فلانی مثل شیره، همه میفهمن یعنی شجاعه، ولی خیلی ضرب المثل ها پیچیده است، اهل فن میفهمن. خود این که انسان بتونه از حقیقت به مجاز برسه، همین مجاز ادبی یا کار آسونی نیست، ولی رابطه قرآن ظاهر و باطنش رابطه مثل و ممثله، خیلی سنگین تر از رابطه از کنم مجاز و حقیقته. مثل و ممثل ذیل این آیه و آیات دیگه ای هم هست که فرمود و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا. از افتن لیل اینجا دولت فلانیست که پرده رو ولایت امیرالمومنین انداخت، و لیل ازا یخشا نهاری که تجلی میکند، دوران ظهوره که این پرده کنار میره، امام زمان تشریف میارن و خورشید امیرالمومنین تو عالم تجلی میکنه. بعد فرمودن قرآن مثلهاش ظاهرش مال مردم، اما پشت صحنه و فهم ممثل، عبور از مثل به ممثل، مثل قرآن این آیه که انهو یه مثل، اصلا ما فقط مثلشو میفهمیم. و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلی، شبی میاد پرده میاندازه، هوا تاریک میشه، بعد پرده شب کنار میره، روز میاد، خورشید با اینو ما میفهمیم. اما یه ممثلی داشته باشه، خدای متعال ناراضه به یه خورشید دیگری و و یک حجاب دیگری باشه. فهم اون صحنه کار کسی است که میتونه از مثل به ممثل برسه. بحث عبور از مجاز به حقیقت نیست، اونم سخته. عبور از حقیقت به مجاز، این خیلی سخت داره. عبور از مجاز به حقیقت یا حقیقت به مجاز دشواره، ولی خیلی دشواری نداره. ولی عبور از مثل به ممثل، الله نور السماوات ولی از مثل و نوری، کی میتونه این آیه رو ممثلش رو بفهمه؟ مثلش که معلومه، چراغدانیست و یه روغنی داره و یه حباب بلورین رو یه شعلهی داره و اینا رو آدم میفهمه. اما این مثل برای چیست تو عالم؟ ممثلش چیه؟ این کار معصومه دیگه، فهمت امثالش مال مردمه. یضرب الله الامثال زیل همین آیه خدای امثال، یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال، مثل ما رو همه است. اما نور قرآن، اون ممثلی که پشت این مسئله است که همه نمیتونن بفهمن. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اینو همه میفهمن. درخت پاک پرثمری است، ریشه های عمیق داره، از این درختایی نیستن که عمر طولانی نمیکنند و از سطح خاک میروین. شاخ و برگش تو آسمان پرثمره، کل حینن، هر لااقل در هر فرصتی شش ماه یه بار یا کمتر و بیشتر دائما میوه می... اینو همه میفهمن. اما اینکه ریشه این درخت نبی اکرمند و این درخت توحید است و ریشهش حضرت است و بدنه این درخت امیرالمومنینند و ساقه‌هاش ائمه هستند و برگاش شیعیانند و ثمرش علوم اهل بیت، کی میفهمه؟ اصلا کی میفهمه خدا چی میخواد بگه؟ میفهمه؟ شما روایت رو بردارید دادم بیاد معنا کنه، او معنا کنن، هیچکی نمیتونه دیگه. رابطه مثل و مثل غیر رابطه مجاز و حقیقته. حضرت فرمود رابطه ظاهر و باطن قرآن رابطه مثل و مثل، امثالش برای همه است اما حقایقش برای ماست. اینجا هم همینطوره، مثل و اهل بیتی که مثل سفینت و مثل این کشتی نو، ممثلش چیه؟ خدا یه کشتی گذاشته، اصلا این کشتی مثلی است که مردم ممثلش برسن. طوفانی آمده، سیلی آمده، یه دونه کشتی، همه دنیا رفته تو آب، یه کشتی امنه، همه غرق شدن الا اونایی که تو این کشتی بودن. ذریت من حملنا مع نوح. این داستان چیه که ائمه مکرر گفتن مثل و اهل بیتی که مثل سفینتن؟ ممثلش چیه؟ اون دریای طوفانی و مواج چیه؟ اون سیل چیه؟ مخاطراتی که تهدید میکنه چی؟ اون امتی که تهدید میشن کیا هستن؟ اون هلاکی که میاد همه رو میبره چیه؟ امام کشتیه یعنی چه؟ ان الحسینه مصباح الهدى و سفینه النجات. سوار کشتی شدن یعنی چی؟ مثلش خیلی روشن، آدم از پله ها میره پلکانی، بالاخره فرق میکرده قدیم یه جور امروز یه جور، وارد کشتی میشه دیگه. ورود به کشتی اهل بیت یعنی چی اصلا؟ ممثله چیست؟ من یه جمله شو عرض میکنم، مواقعشم اساتید انشالله بیان میکنم. روایاتیست ملاحظه فرمودین که یه مقداری ممثل رو توضیح میده، هم در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، مرحوم کلینی به سند دیگری از حضرت موسی بن جعفر نقلش میکنن در کتاب عقل و جهل کافی، و مرحوم علی ابن ابراهیم از امام صادق در تفسیر نقلش کردن ضمن حدیث مفصل. هر دو هم حدیث مفصل ها ضمن یک حدیثه، احادیثش هم فرق میکنه ها. علی ابن ابراهیم ضمن یک حدیث مفصلی که امام صادق جملات لقمان حکیم رو، کلمات حکیمانش رو نقل میکنن، یکیش اینه، فرمود یا بنی ان الدنیا بحر عمیق، دنیا یه دریای خیلی پردامنه و عمیقی است، اینطوری نیست خودتو بزنی بری شنا کنی. بحر عمیق، کشتی‌ها توش غرق شدن، ناوها توش غرق شدن. قد هلک فیها عالم کثیر، در اون نقلی که عرض کردم از موسی بن جعفر در کافی نقل میکنه، ضمن اون حدیث مفصل عقل و جهل، یا هشام یا هشام، تعبیر اونجا اینه: قد غرق فیها عالم کثیر، خیلی ها توش غرق شدن. عالمون، من مجلسی میگن عالمون هم میشه بگی، علمای فراوانی توش غرق شدن. قد غرق فیها عالمون، شاید عالم بهتر باشه، عالمون کثیر، از دنیا بحرون عمیق. قد غرق فیها عالمون کثیر، یا قد حلق فیها عالمون کثیر. فجعل، اونجا از لقمان این رو به فرزندش میگه و امام صادق هم تأیید میکنن اینو، نقلش میکنن به امام حکمت: فجعل سفینتک فیها الایمان، وجعل شراعها فیها التوکل، وجعل زادک فیها تقوی الله. اگر میخوای تو این دریا غرق نشی، کشتی که باید بپا بکنی کشتی ایمانه. سفینه ایمان هست که تو این دریا غرق نمیشه، بادبانش توکل به خداست. دیدید این بادبانی که از کشتی های بادی قدیم بوده بادبانش رو میافراشتن؟ چون میدونید اینم یه نکته لطیفی است، دیدید طوفان میاد، کشتی این بادبان داره، بادبانش رو موقعی که باد مخالف میوزیده میخوابوندن، کشتی متوقف میشده. وقتی باد موافق میوزیده بادبان رو بالا میبردن، کشتی حرکت میکرد. یعنی عدمی فهمید اونایی که میخواستن رو به مثلا جنوب برن، وقتی باد به سمت جنوب بوده بادبانو بالا میبردن، یکی روش به شمال میرفتن وقتی باد به سمت شمال بوده. خدا رحمت کنه امام آیت الله علی شیرازی موقع میگفتن داستان آدم اینه ها، نگید آقا اینا مجبور به شرایط اجتماعی، شرایطشون بد بوده رفتن معتاد شدن، اینجوری نیست. میگفت آدم مثل کشتیه، بله طوفان میاد، شرایط اجتماعی مثل طوفانن، تو بادبانتو کی به پا میکنی؟ میشه این بادبان رو یه وقتی به پا بکنه که باد کشتی داره رو به شمال میره، خب میره رو شمال. وقتی باد رو به شمال میاد، میشه بادبانتو وقتی باد رو به جنوب میاد برپا بکنه، اون موقع باد رو به شمال میره که بادبان رو بخوابانه. اینجوری نیست که محیط اجتماعی آدم رو مجبور کنه. که کشتی ها یک بادبانی داشتن که حرکتشون با این بادبان بوده وسط دریا، وقتی باد به سمت موافق میوزیده این رو برپا میکردن، کشتی حرکت میکرد، به سمت مخالف بوده میخوامندنش، این طوفان با اونا کاری نداشت. اما اگه میخوای تو این دنیا حرکت کنی، کشتیت ایمانه، شراعش توکله، توشهی که برمیداره تو این کشتی تقوای خداست. حالا در حدیث کافی اونجا یه کمی از این سنگین تر فرمود که فلتکن سفینت کفیه ها تقوی الله، سفینت تقوا باشه. هش وحل ایمان، پرش کنین کشتی از ایمان. و شراب و حد توکل، بادبانش توکله. عرض کنم حالا طولانیه این حدیث نسبتا. پس ببینید این مثل و سفینت نوح، مثلش اینه، یه کشتیست و یه دریایی سیل آمده، همه نسلها رو داره غرق میکنه، داره تبدل نسل حاصل میشه، اونایی که تو کشتی بودن میمانن، خودشون و نسلشون باقی میمونه، اونایی که نیستن همه هلاک میشه. ممثلش عالم دنیاست، قد دنیا بحرون عمیق، قد غرق فیها عالمون کثیر. یا در یه حدیثی که اینو مرحوم مجلسی هم نقلش کردن، به نظرم سند اولیش هم شاید تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام است: اعلمو ان الدنیا بحرون عمیق قد غرق فیها خلقون کثیر. یه دریای عمیقیست که خیلی ها توش غرق شدن. و ان سفینت نجاتها، این تعبیر دیگه از اونا جامع تره، و ان سفینت نجاتها آل محمد علیه السلام. وقت ببینید اینا رو با هم تشبیه بکنید، اونی که تو این دریا غرق نمیشه ایمانه، کشتی تو ایمان قرار بده. اونی که تو این دریا غرق نمیشه تقوای الهی است. یه قدم برید جلوتر، امام کلمه ایمان دیگه، اون کشتی است که تو این دریا غرق نمیشه. هر کی دیگه میخواد نجات پیدا کنه باید خودشو به این کلمه ایمان برسونه که امامه. اگر به این کلمه ایمان رسیدیم ما هم میشیم مؤمن. اگر به این کلمه تقوا رسیدیم، کلمه تو تقوا دیدید در صلوات مولا ذکر صلوات امام حسن عسکری، جای دیگه هم السلام علیه در باب سید الشهدا اشهد انک و الائمه من بوله کلمه تو تقوا. اگر کسی به این کلمه تقوا گره خورد، کشتی داره که راه بره. امام کلمه ایمانه، حبب الیکم الایمان این امیرالمومنین. پس بنابراین مقصود مشبه چیست؟ این سیل و طوفان همون عالم دنیاست. عالم دنیا کجاست؟ عالم دنیا عالم طبیعته. اینو ما مکرر عرض کردیم درس پس رو رم محضر اساتی. عالم دنیا عالم طبیعت نیست، عالم دنیا عالم ولایت ائمه جوره، عالم ولایت شیطانه. تو همین عرضم بپا شده. دو نفر کنار هم نشستنه که در عالم دنیاست که در عالم آخرت. و مل حیات دنیا الا لعب و لعب، که مشغول لعب و لعبه. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. کنار هم هم هستن، با هم تلاقی دارن تو این عالم. ما تو لبالب عالم دنیا و آخرتیم. میشه بریم تو عالم دنیا، میشه بریم تو عالم آخرت. عالم دنیا محیط ولایت ائمه جوره، که هم دریای عمیق مواج طوفانی است، هم علاوه بر این که این عالم دنیا عالم طوفانی است، عالم ظلمانی هم هست. قرآن وقتی این عالم رو که عالم ولایت ائمه جوره، این بحر عمیق رو وقتی قرآن میخواد توضیح بده، میفهمد او که ظلماتن فی بحر لجین. همین رو میخواد بفهمد، ظلمات تو در توست، در یک دریای عمیق. فی بحر لجین یخشاه موجن من فوقهی موج، ته دریای عمیقی که امواج بر فراز هم دیگه هستن. من فوقهی سحاب، در ورای این دریا هم یک ابر تیره است. ظلماتون بعضها فوق بعض، یک ظلمت نیست، ظلمت رو ظلمته. هر امامی آمده، امام باطل، یه تاریکی روی تاریکی آورده، عالم رو تاریکی تر کردن. هر کی آمده عالم رو ظلمانی تر کرده. ظلماتون بعضها فوق بعض ازا اخرج یده لم یکن یراها. اگر تو این تاریکی خودت هم نمیتونی ببینی، دستت هم نمیتونی ببینی، دست از آستین میاری بیرون تو تاریکی نمیشه ببینی. اینم البته این مسئله ها، ازا اخرج یده، ممثلش چیز دیگریست. تو این فضای تاریک من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، خدای متعال چراغ روشن نکنی چراغ دیگه نیست. فهمود کسی که خدا براش امام قرار نده از نسل حضرت زهرا سلام الله علیه تا قیامت هم تو تاریکی میمونه، تو تاریکی قیامت هم این ظلمات هست. پس ظلمات دنیا، دار دنیا، دار ولایت شیطان و ائمه جوره. خیلی هم غرق فیها عالمون کثیر، یکی شهواتش برده، یکی شبهاتش برده، یکی جلوه های قدرت برده، جلوه های ثروت برده. خدا امثال این عالم رو یه جوری برای اونا زینت داده که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن. زینت داده خدا، قدرت بهشون داده، ثروت دادش، شکوفه های دنیا رو تو دست و دامن اونا سبز کرده. عبور از این دریای ظلم، ظلمت هم است، رفتی وسط تاریک میشی، نور اونجا نیست، هدایت نیست، چراغ نیست، ایمان نیست، و همه هم تو این دریا غرق میشن. یه دسته از این دریای طوفانی مواج ولایت ائمه نار که دار دنیاست نجات پیدا میکنه. اونایی که وارد یک کشتی بشن، مثل اهل بیتی که مثل سفینه، این ممثلش، اونم مثلش، اون کشتی که تو دریا انداخته امام حسین عاشوراست. واقعا یه کشتی به پا کرده، کشتی اونایی که سوار شدن، اونایی که به حضرت نزدیک شدن عبور کردن، واقعا کشتی است. کما اینکه مثلا وقتی گفته میشه واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، این مثل شب تاریک و روز روشنه، واقعا ممثلش هم که دوران عرض کنم غلبه ائمه جور و دوران ظهور امام زمانه، واقعا دوران نور و ظلمته. منتها اون نور و ظلمت غیر این نور و ظلمته. این یه مسئله است که آدم بتونه از این مسئله به اون مسئله برسه. اگر با قرآن سیر کرد ممکنه اون نور و ظلمت هم بتونه ببینه، همینطور که این نور و ظلمت رو میبینه. واقعا دریاست، واقعا ظلمانیست. این دریای ظلمانی مواجی که ما میبینیم مسئله، یک دریای ظلمانی مواجی از یه جنس دیگریست، مجاز نیست، حقیقته. این مسئله اصلا مهم اوست، حقیقت و مجاز درش، این حقیقت او مجازه. اسد معنی حقیقی، شیر معنی مجازیش، رجل شجاع، آدم شجاع. ولی این در مثل حقیقت اون حقیقته، این یه مثل صرف من. اینی که ما میبینیم دریای عمیق مواج طوفانی تاریک ابر بر فرازشه، آدمی گیر کنه تو این دریا راه نجات نداره که. باید چراغی روشن بشه، باید کشتی باشه، ولی نمیشه از این دریا نجات پیدا کنه. این مسئله واقعا یک دریای عمیق مواج طوفانی ظلمانی دیگریست که این فقط نسبت او یه مسئله، هیچی نیست، اصل اوست. کشتی این دریا معلومه، چراغش معلومه. کشتی و چراغ اون دریا چیه؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. اگر کسی اهل تقوا بود با امام حسین راه رفت، اگر کسی اهل ایمان بود نجات پیدا میکنه. ما بقی همه غرق میشه، نیست در مقابل این بحر مواج دنیایی که سقیفه و دشمنان حضرت درست کردن، هیچ نجاتی نیست. خودم میرم غریق نجات میشم و یاد میگیرم و شنا میکنم، وقتی طول موج 50 متر دم غریق نجات چیکار میخواد کنه مقابل طول موج 50 متر؟ گردابی که کشتی های بزرگ رو میبلعه، من چیکار میتونم کنم وسط این دریا؟ فتنه هایی که درست میکنن، اوه کیا رو برده؟ اونایی که تو احد بودن و خیبر اونا رفتن، ما که حضرت این کشتی رو تو این دریا انداختن، با خون حضرت این کشتی حرکت میکن. ان الحسین مصباح الهدی سفینه النجات، تنها پناهی که تو عالم هست همینه، هیچ پناه دیگه ای نیست. اگر کسی با امام حسین نبود، نسل ها میرن، فقط اینها میمونن. ما بقی در حال غرق شدنه، کما این که اونم مسئله دیگه. مگه غرق شدن، آدم تو آب غرق بشه مگه چیه؟ مگه خدا مثال یه نسلی رو به نفرین حضرت نون نبرد تو آب غرقشون کرد؟ واقعا این دنیایی که اینا درست کردن از اون دریا بدتر، غرق میشن توی نسل هایی. از دنیا بحر عمیق غرق فیها عالم کثیر، غرق شدن، رفتن پیداشون هم نیست، تو لایه های تاریک این دریا هستن. یه عده نجات به حیات طیبه میرسن، نمیمیرن، غرق نمیشن، اونه که به امام حسین برسن. السلام علیک یا ابا. شنیدید حضرت کنار خیمه نشسته بودند، سر رو زانو گذاشته بودند، خواب کوتاهی حضرت رو گرفت. در همین زمان دشمن به طرف خیمه ها حرکت کرد. سر و صدای حرکت دشمن زینب رو بیقرار کرد. آمد محضر امام حسین، حضرت رو صدا زد، سر برداشتن. کمود خواهرم چی میفرمایید، چی میگید؟ گفتم ببینید اونا چی میگن، دارن حرکت میکنن به طرف خیام. فرمودن برادرم اول پس برو ببین اونا چی میگن، حرفشون چی. به خواهرشم فرمود زینب جان، من تو همین فرصت خواب رفتم، دیدم جدم فرمود حسین جان مهیا باش، زود به ما ملحق میشه. برگشت قمر بنو هاشم، از که آقا جان اینها میگن که فرمان آمده، یا الان تسلیم بشید یا الان آماده جنگ بشید. حضرت فرمودن برو بهشون بگو امشب به ما مهلت بدن.
میدانیم من مناجات با خدا رو، نماز رو، تلاوت قرآن رو دوست دارم. امشب رو مهلت. امشب حضرت واقعا قرآن رو احیا کرد، شب زندهداری رو احیا کرد، اقامه کرد در عالم. فرصت گرفته شد. لذا یه فرصت امشبه. حضرت باید ماندنی ها رو، اونایی که میخوان بمانن و بار اسارت رو بکشند، باید امشب آماده کنند. آخرین مرحله آماده کردن اونهاست. اصحابشون هم برای فردا باید آماده کنن. لذا آماده کردن هم اصحاب رو، هم رفتنی ها رو برای پرواز فردا آماده کردن. شاید سر شب بود، کمی از شب گذشته بود، همین ساعت ها بود، در خیمه همه اهل بنی هاشم و همه اصحاب رو جمع کردن. اون خطبه فوق العاده شنیدنی رو ایراد فرمودن، خدا رو حمد و ثنا کردند. احمده علی السراء و الضراء. بعد به اصحاب اهل بیتشون فرمودن انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، من بهتر از شما سراغ ندارم. ولا اهل بیت اوسر و ابل من اهل بیتی، من بهتر از اهل بیت خودم هم سراغ ندارم. بنابراین نمیگم اشکالی در شما هست، ولی از تاریکی شب استفاده کنید. دست بنی هاشم هم بگیرید، از این بیابان برید، شما راه بلدید. بهشون هم تضمین دادن اگر شما برید دشمن با شما کار نداره، خوشحال میشه من تنها بمانم اینجا، نجات پیدا میکنم. من هم فردا اینجا میمانم، به شهادت میرسم، بار رو هم به مقصد میرسونم. نگران به مقصد رسیدن بار نباشید، بار با شهادت من به مقصد میرسم، احتیاجی به شما نیست. شما هم اگر بمانید باز مانع شهادت من نمیشید، من تصمیممو گرفتم، شهادت من قطعیست. فقط هر که بمانه فردا کشته میشه. شنیده اید اون جمله های فوق العاده ارزشمند رو گفتن؟ آقای کاش هزار بار ما رو میکشتن، ای کاش ما رو میکشتن، خاکسترمون رو به باد میدادن، دوباره زنده میشدیم. 70 بار این صحنه تکرار میشد، ما شما رو رها نمیکنیم. یه جوری اصرار کردن، حضرت قبولشون کردن. فهمودم پس حالا جایگاه های خودتون رو ببینید، مواقفشون رو، جایگاهش رو تو بهش در جوار سید الشهدا دیدن. لذا دیگه اوضاعشون عوض شد. بعدم اهل بیتشون رو آماده کردن. از همه مهمتر زینب کبراست، همه شنیده. امام سجاد نقل کردن فرمودن من در خیمه بودم، عمم از من پرستاری میکرد، دیدم پدرم در خیمه مجاور اشعاری میخونه که معناش اعلان شهادتشون هست، قرب شهادتشون و نزدیکی شهادتشون رو دارن خبر میدن. یا دهر افل لک من خلیلی. من متوجه شدم، خودم رو کنترل کردم، نگران حال عمم بودم، دیدم نه پدرم تکرار میکنن، گویا با عمم کار دارن. یه دفعه دیدم عمه سراسیمه برخاست، وارد خیمه سید الشهدا شد، بیقرار شد، برادرم این حرفا چیه میزنی؟ از مرگ خودت خبر میدی؟ فرمود خواهرم این سنت خداست، آسمانی ها میمیرن، اهل زمین میمیرن، جدم، پدرم، مادرم، برادرم از من بهتر بودن، رفتن، من هم باید برم. یه جمله عرض کرد، فرمود برادر جان همه که رفتن تو بودی، گویا همه هستند، تو که بودی اصحاب کسا بودند، تو که بروی همه رفتن. حضرت آرامش کرد، فرمود خواهرم شیطان صبرت رو نبره. گفتن یکی از جایی که حضرت اشاره کرد به قلب زینب اینجا بود. اهل حرم آماده کرد، بعد حضرت نقل اینا آمده بودن، شاید همین ساعت شب بود، دوروبر خیمه ها رو صحنه رو ارزیابی میکردن برای جنگ فردا، بیابون ها رو تپه ها رو ارزیابی میکردن، بازبینی میکردن. میگه من دنبال حضرت رفتن تو تاریک، فهمیدن کی هستیه. گفتم آقا نگران حال شما هستم، دارید تو این بیابان تنها قدم میزنید، همه دشمن هم، چه کار دارید؟ ازتون دارم صحنه رو ارزیابی میکنم برای فردا. شنیدید مثل امشب دستور دادن پشت خیمه ها خندق کندن پر از هیزم کردن، فردا قبل از آغاز نه این هیزم ها رو آتش دادن که دشمن از پشت سر نتونه حمله کنه. لذا خیلی خیمه ها گرم بود، این نکتش هم همین بود. میگریدم حضرت گاهی هم، حالا نقل تاریخی دیگه، پشت خیمه ها مینشینن و بر میخیزن، این خارها رو از جلو خیمه ها جمع. نقل اینه تا صبح صدای مناجات و تلاوت قرآن و اشک و بکا از خیمه های حضرت بلند بود. لهم دبیون کدبی نمل بین راکن و ساجدن و قائم، مثل کندوی زنبور عسل ها که زمزمه درش بیپیچه، صدای نجواشون تو بیابان پیچیده بود، یا در حال سجده بودن یا رکوع بودن یا ایستاده تلاوت قرآن میکردن. اون طرف هم عربده های مستانه اهل دنیا. صبح شد، شنیده اید حضرت نماز رو با اصحابشون خوندن، عمر سعد هم نماز رو با لشکر خودش خون، خدا لعنتشون کن. بعد حضرت لشکر رو آرایش دادن، همین لشکر اندک رو، میمنه و میسره و قلب و فرمانده، و دشمنم لشکر رو آرایش داد. حضرت سر صبح دو تا خطبه خوندن. حالا ببینید فوق العاده است این دو تا خطبه، موعظه های سنگین، اتمام حجت ها. در هر دو خطبه هم اعلام کردن، کسی اشتباه نکنه بگه من نمیدونستم کار به قتل سید الشهدا میکشد، من بیعت نمی کنم، اگر بیستید در مقابل من امروز باید خون من رو بریزید. لا تکم بیدی اطاعت دلیل و لا افر منکم فرار العبید. عمر سعد تیر رو در کمان گذاشت، رو کرد به لشکرش، گفت پیش امیر شهادت بدید، اول کسی که تیر به سوی اردوگاه امام حسین پرتاب کرده منم. جنگ رو آغاز کرد. بعدم به لشکرش گفت یا خیل الله ارکبو، خدا لعنتتون کنه. گفتن سر صبح حمله دست جمعی کردن به اردوگاه امام حسین، لشکر پراکنده شد، شاید سلس لشکر از پادر آمدن. قمر بنی هاشم آمدن تو میدان، از نو صحنه رو آرایش دادند، جنگ تن به تن شروع شد. حالا مقتل رو ملاحظه کردید، همه رفتن، همه رفتن. السلام علیک یا ابا عبدالله، شد آسمان تاریک از این قلب پرا حدود من، نزدیک گردید غروب ای طالع مسعود من، تنها به میدان می روی گریان و اتشان می روی،
می سوزم و از چشم تو ریزد سرشک از دود من، بی بی زینب از سر صبح نگران این لحظه بود، همه رفتن خوشحال بود هنوز امام حسین هست، حتی علی اکبر رفت، قمر بنی هاشم رفت، دلشون خوش بود که امام حسین هست. یه لحظه به خودش آمد، دید امام حسین رفت به طرف میدان. اینجا بود از درب دیگر خیمه مخفیانه خارج شد، هی می دوید صدا می زد مهلن مهلا، مهلن مهلا یا ابن الزهرا، من سد راحت نیستم لیکن نگه کن کیستم، آرام از پیشم گذر. یه جمله ای رو نقل کردن، بی بی زینب فرمود یه جوری از ما جدا شد گویا ما رو نمیشناس. معدن رحمته ولی رو به خدا میرفت، یه جوری گریه کرد، یه جوری صدا زد، یه جوری سوخت. امام حسینو برگردان دوباره به طرف خیمه، با این که میرفت که دیگه بر نگردد، فرمود خواهرم مطلبی داشتید؟ عرض کرد آری، مادرم به من فرموده موقع میدان رفتنت گلوی تو رو ببوس. به من فرمود زینبم کار به جایی میرسد، خنجر به انجر برادرت میگذارد. وقتی در آخرین بار خداحافظی کرد به طرف میدان میرفت، عوض من گلوی او رو ببوس. وقتی وصیت مادر رو شنید توقف کرد، نمیدونم شاید پیاده شد نشد نمیدانم، زیر گلوی امام حسین رو بوسید. ولی شنیده دید زینب دست بر نمیداره، مرکب رها نمی کند، زمام مرکب رو در دست گرفته، هرچه امام حسین می فهمد خواهرم برگرد خیمه، نمیتونه دل از امام حسین برداره. نمیدونم امام حسین چه گفت به خواهر، بعضی میگن فرمود خواهرم برو با سرم شما رو همراهی میکنم. هرچه بود گفتن تو آخرین لحظه، دید زینب بیقراره، دست رو قلب خواهر گذاشت، خواهر رو آرام کرد، انان مرکب رو رها کرد، رفت دیگه بر نگشت. هرچه زینب منتظر مان، شاید یه بار دیگه امام حسین برگرده. فقط ناگهان صدای ذوالجلال رو شنیدن، همه از خیمه ها بیرون دویدند، ولی سالار زینب را ندیدند.
ای وای ویلا مسر کم مبادرات، ای کاش نیامده بودن به دنبال زلجنا آمدن، صحنه جنگ رو ببینن، ببینن کجا امام حسین از اسب رو زمین آمده. ولی یا بقیت الله تعبیر زیارت ناحیه اینه، مقاتل جور دیگری نقل میکنن و الا مسر کم مبادرات و شمر و جالسان علا صدرک. قابض علا شیبت کعب یده، لکب مهنده، هرچه با خنجر میزند کار تمام نمیشود، گفتن بالاخره با دوازده ضربه خنجر کارو تمام کرد. قد خفیت انفاسک و رفع القنات رأسک و صبیانک کل ابیک